أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل عليه وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در اشتراط اجتهاد بود در مقبول در باره قاضی، و ما تا الان دو تا دلیل برای اشتراط اجتهاد خوندیم، دیگه اجماع بود تقریبا و دیگری روایات بود. از روایات مقبوله عمر بن حنظله را مثال زدیم، روایت دیگری هست که بر مقصد دلالت میکنه که آیت الله خویی هم رحمت الله علیه در کتاب مبانی تکملت المنهاج به این روایت تمسک کردن، یعنی قبلا به مناسبت بحث قاضی تحکیم اونجا در زیل قاضی تحکیم که به این کتاب ما میشه در حقیقت بعد صفحه 6، در صفحه 6 بحث رو مطرح کردن و رسیدن که میگن خب ما میتونیم از مقبوله عمر بن حنظله استفاده کنیم، مقبوله را آوردن. بعد میفرمان وقد یستدل علی ذلک، یعنی گاهی استدلال میشه بر این مطلب، یعنی بر این که اجتهاد در قاضی شرطه، به معتبره ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجماع. آیت الله از ماهای شبیری رحمت حفظه الله تعالی در رجال نجاشی که جامعه مدرسین چاپ کرده مکرم اعراب گذاری کرده، ولی تو بعضی کتابهای رجال مکرم نوشته، مکرم ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجماع. قال قال ابو عبدالله علیه السلام جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام. این روایت معروف است به معتبره ابی خدیجه. الان آیت الله از ما آقای خویی تعبیر کرده به معتبره ابی خدیجه، بعضی بزرگان تعبیر کردن به صحیحه. خب وجهی که ممکنه درش بحث باشه اینه که آیا ابو خدیجه ثقتون املا. الان آیت الله از ما آقای خویی نوشته که و روایت صحیحتون فإن ابا خدیجه ثقتون علی الازهر. در موج مرجال مفصل بحث میکنه ابو خدیجه را، کنیش ابو خدیجه، اسمش سالم ابن مکرمه، اون راوی آخر. حالا بعدن آیت الله خویی در دلالت شک داره که این روایت از نظر دلالت قاضی منصوب را و قاضی های معمولی را نمیگیره، قاضی تحکیم رو میگیره، ولی فعلا ما این روایت را چون نوع بزرگان ما آوردن مورد بررسی قرار میدیم. ببینید دوستان عزیز، سند این روایت در کتاب‌های رجالی روایی، در سه تا کتاب روایی این حدیث آمده، حدیث مشهوره ابی خدیجه، هم در من لا یحضر الفقی آمده جلد 3 صفحه 2، هم در کافی جلد 7 صفحه 412 یعنی کتاب القضا آمده، و هم در تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 219. پس یک روایتی هست که اولا در سه تا کتاب روایی ما از جوامع ما نقل شده. قبلا خدمتتون عرض کردم آیت الله آیه اشرفی حفظه الله تعالی میفرمودن اگر روایت در دو تا از این جامعه ها باشه کفایت میکنه، این قرینه بر صدور روایت از معصوم علیه السلام. ببینید صرف بودن روایت در کتب اربعه، در دو تا کتاب اربعه قرینه است بر صدور روایت از معصوم. این مطلب همونیست که شیخ بهایی رحمت الله علیه در مقدمه مشرق الشمسین دیگه میگه، اگر یک روایت با یک سند در چند کتاب، با چند سند در یک کتاب یا گاهی با چند سند در چند کتاب نقل شده باشه، این یکی از قرائن مهم صدور روایت از معصوم علیه السلام. و قدمای ما به همچی قرائنی تکیه میکردن، اونا بحث های سقروی رجال نداشتن. ببینید روایت را از نظر سند من بخوانم، بعد سالم ابن مکرم را بحث کنیم که چرا آیت الله از ما آقای خویی فرموده معتبره و چرا فرموده روایت صحیحتون علل اصل صحیحتون. با اینکه خدمت دوستان عرض کنم که مرحوم آقای خویی سه مرحله در باب مباحث علمی پشت سر گذاشت. مرحله اول دوره‌ای بود که ایشون قائل به وثوق صدوری بود، مثل این روایت را بر اساس قرائن دیگه می فرمود آقا این صحیحه، که گفتیم سه تا دوره علم اصول که ایشون تدریس کرده و از سالهای 1369 به 70 که عروة الوثقی را شروع کردن تدریسش را و دوره چهارم علم اصول را شروع کردن، ایشون دیگه از اون نظریه قبلی برگشتن و شدن وثوق سندی، خیلی رو اسناد تکیه میکردن و نقد میکردن روایات. از سالهای آخرش خب ایشون در 1413 فوت کرده دیگه، در 1413 سالهای آخری عمر ایشون که مثلا از 400 به بعد باشه که دیگه شرح عروة الوثقی را تمام کردن. الان آخرین جلد شرح عروة الوثقی را اگر نگاه کنید فکر میکنم مال 1405 تقریرات درسی ایشون. یکی از اقوام آقای آیت الله قائنی که الان در قم هستند و در مرکز فقهی میتخار استاد برجسته هستن اونجا، چند جلد کتاب با عنوان المبسوط فی الفقه المستحدث دارن می نویسن که تا الان 4-5 جلدش چاپ شده. ایشون فرمودن من جزو آخرین شاگردای آیت الله خویی بودم که بعد از 1400 هم هنوز درسیشون می رفتم و 1405 دیگه از عراق آمدم به زیارت خانه خدا و از اونجا رفتم به استانبول و از استانبول هم آمدم به ایران، دیگه اوضاع خیلی در عراق خراب بود. و آقای خویی 30 تا شاگرد داشت این اواخر، این 30 تا شاگردشون هم بیشترشون همی کلاهی های همسایه ها بودن که می آمدن درس آقای خویی رو گوش میکردن و رفتن دنبال کارشون، یا کتاب فروش بودن یا پارچه فروش بودن یا خادم حرم بودن. یعنی می فرمودن اونقدر دیگه فشار بر این بزرگوار صدام گرفته بود که دیگه هیچ کس جرأت نمیکرد به حوزه وارد بشه و خیلی نابود کرده بود حوزه را. و آیت الله خویی می فرمود من با همینا باید حوزه را حفظ کنم و این حوزه از دست مره. ایشون می فرمود که آقای خویی دیگه این اواخر اصلا نه در باره روایتی صحیحه تب، فقط می فرمود معتبره تبیر می کرد، یعنی سند را اونجوری که باید و شاید پیگیری نمی کرد، همین که مقابل استشهاد بود کفایته، لذا معتبره در حقیقت. البته این کتاب مبانی تکملت المنهاج را قبل از 1400 نوشته آقای خویی، یعنی شما نگاه کنید پایانش تاریخش داره، به تقاضای شیخ عبدالستار عبدالساطر رئیس محکمه جعفری لبنان که شاگردشون بوده، شاگرد مرحوم شیخ صدر بود بیشتر، ولی از آقای خویی تقاضا میکنه که آقا در باب حدود و دیات اینا یک کتابی بنویسید که ما بتونیم اینجا بر اساسش حکم کنیم. الان دوستان عزیز این روایت مشهوره ابی خدیجه در سه تا کتاب روایی آمده. حالا ببینیم مثلا مرحوم فلینی رحمت الله علیه که متقدمه 329 فوت کرده، ایشون از حسین ابن محمد عن معلا بن محمد عن الحسن بن علی عن ابی خدیجه، یعنی با چهار واسطه نقل میکنه. ابی خدیجه سالم ابن مکرم یا مکرم. مرحوم شیخ طوسی هم رحمت الله علیه از همین حسین ابن محمد نقل میکنه، استاد مرحوم کلینی رحمت الله علیه، یا و با طریق خودش، یعنی شیخ طوسی طریق داره. در وسائل شیعه مرحوم شیخ الرعاملی می نویسه و رواه الشیخ به اسنادهی عن الحسین ابن محمد، عن الحسین ابن محمد، بعد سندش دیگه با کافی شریکه. مرحوم شیخ طوسی خیلی روایت از کلینی میاره ها، و در آخر کتاب تهذیب الاحکام هم اگر شما نگاه کنید بیشترین طرق را به شیخ کلینی داره رحمت الله. ایشون با دو طریق یا سه، با دو طبقه یا سه طبقه از کلینی نقل میکنه، مثلا شیخ مفید و استادش ابوالقاسم جعفر ابن قولوی قمی، شیخ مفید و مثلا محمد ابن الحسن ابن البلید و دیگر. پس نگاه کنید سند مرحوم کلینی با چهار واسطه به امام صادق علیه السلام میرسه. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه طریق داره، یعنی در حقیقت با سه واسطه به استاد کلینی میرسه، از استاد کلینی نقل میکنه نه از خود کلینی، یعنی در حقیقت از کتاب که کلینی هم ازش نقل کرده. مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه سندش در کتاب من لا یحضره الفقی فرق میکنه. پس این روایت تا اینجا میگیم آقا یک قرینه بر صدورش اینه که در سه تا کتاب روایی ما آمده، قرینه دوم اینه که در این سه تا کتاب روایی با دو طریق آمده، طریق شیخ طوسی و طریق کلینی که یکیه، بعد میمونه طریق شیخ صدوق رحمت الله، محمد ابن علی ابن الحسین، منظور صدوق در کتاب تهذیب الاحکام. به اسنادی، این به اسنادی که میگه یعنی چه دوستان عزیز؟ یعنی طریق، واسطه ها، واسطه هایی که بین شیخ صدوق 381 تا احمد ابن عائض که راوی از ابی خدیجه بوده، یعنی یک طبقه بعد از امام صادق علیه السلام. این طریق مرحوم صدوق در آخر من لا یحضر الفقی در فقی آمده، در فقی ما طرق فقی را، من لا یحضر الفقی را همه را هم تفکیک کردم از هم جدا کردم، همین که صحت و سقمش را نشون نوشتیم، کتابی شده. حالا این کتاب چه ذوق و شوق و ذوقی داشتم که من در اون زمان در کلاس های رجال خیلی نیازه که همچی چیزایی رو بدونیم، لذا یک کتاب رو نوشتم، طریق ها رو از هم جدا کردم. گاهی یک طریق ممکنه به 10 طریق منحل بشه، منفک بشه، طبقاتش متعدد باشه. ببینید محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن احمد ابن عائض عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمع یا سالم ابن مکرم. خب کنیه ایشون ابی خدیجه بوده، اسمش سالم ابن مکرم یا مکرم بوده، گفتم آیت الله از آقای شبیری مکرم نوشته، و الجمال هم لقبش آقای شتربان بوده، شتردار بوده، به قول قدیمی ها در ادبیات عرب میگن مکاری، مکاری کسی که مثلا به قول امروزی ها آژانس داره، شترهاش کرایه میده. ما خیلی ها داریم، صفوان جمال داریم، ابو خدیجه و دیگران. قال قال ابو عبدالله علیه السلام، متن حدیث یکیه ها، متن حدیث یکیه، ولی در مجموع دو سند با از سه تا کتاب. حالا دوستان عزیز درباره ابو خدیجه سالم ابن مکرم در کتاب های رجال بحثه که آیا ما دو تا سالم ابن مکرم داریم یا یک سالم، دو تا داریم یا یکی. این کتابی که الان من میخوام باز کنم کتاب القضا مرحوم مولا علی کنی رحمت الله علیه است، متوفای 1306 و متولد 1220. ایشون از شاگردان برجسته مرحوم صاحب جواهر. صاحب جواهر یک کسی از دستگاه فتح علی شاه برای ایشون نوشت که آقا بعضی افراد میان در ایران ادعای اجتهاد میکنن از طرف صاحب جواهر، بعد صاحب جواهر نوشت من دعوام نیست که به کسی اجازه اجتهاد بدم ولی به 4 نفر دادم. یکیش در اون نامه که آقای مرحوم صاحب جواهر یاد میکنه، مرحوم مولاعلی کنیه که در سال 1306 فوت کرده در تهران، و کتاب القضا ایشون گفتیم که مفصل ترین کتاب قضا به در بحث قضاست، و من این کتاب را به بنیاد پژوهش ها معرفی کردم چون طبع حجریش دارم، در زمانی که من هنوز شاید جامع المقدمات میخوندم این کتاب را خریدم دیگه، نه تو کتاب فروشی ها یک بار دیدیمش نه هیچ جا، و نسخه من هم الان تو بنیاد پژوهش ها هنوز رو میزشونه تو گروه فقه. بله باید یک وقتی رو رد بشیم بگیریمش انشاءالله. مرحوم مولا علی کنی رحمت الله علی، دوستان عزیز، خب مرد بزرگی است در حقیقت. ایشون آمد به تهران و مجتهد طراز اول تهران بود و شخصی است که هم اجتهاد داره و از نظر مردم هم مورد پذیرش واقع شده و بسیار شخصیت بزرگی است. این روایت رو دوستان عزیز ایشون در صفحات 133 و 134 وارد شروط قاضی میشه. میگه شروط القضا، توجه داشته باشید، اولا بلوغ، کمال عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، اینا رو ما همه بررسی کردیم، ذکورت، علم و اجماع علیه هست که باید علم باشه. این علم را به همون اجتهاد معنا میکنه. میگه که مرحوم مسالک یعنی شهید ثانی فرموده بله اجماع علیه برمیگرده به همین علم، اجماع محصل و منقول وجود داره. در کتاب کشف اللسان به لفظ وفاق آمده، در مفتاح الکلامه لفظ اجماع آمده، بله که این 7 شرط باید باشه. تا اینکه دوستان عزیز درباره اجتهاد به صراحت، روایت مقبوله عمر بن حنظله را که ایشون ازش تعبیر میکنه بله به موثق، ما گفتیم موثقه چون یک راوی در این وسط غیر 12 امام، و فی روایت ابی خدیجه، در روایت ابی خدیجه هم آمده این مطلب. بعد ایشون به مناسبت وقتی که روایات رو نقل میکنه و میاد بحث میکنه که این روایت ابی خدیجه آیا در حقیقت معتبر است یا معتبر نیست، در باره ابو خدیجه سالم ابن مکرم یک بحثی داره که در کتابهای رجال هم هست. حالا ما عبارتش رو الان پیدا میکنم، عبارتش را بعد در صفحه 146 میگه که باید کسی که خلاصه متصدی قضا بشه حتما علم داشته باشه، و بعد در از کتاب ها میاره که مراد بله اجتهاده. ببینید حتی بعد بحث خواهیم کرد که آیا باید اجتهاد مطلق باشه یا اجتهاد متجزی هم کافیه، تا اینکه بحثش را دامنه‌دار میکنه و کلمات و علما را در اینجا نقل میکنه که ما کلمات و علما را خوندیم بعضش را در حقیقت، و بالاخره ایشون میرسه به بحث سندی این روایت که در صفحه 158 اول درباره مقبوله عمر ابن حنظله بحث میکنه و همون حرفایی که از خارج گفتیم که دیروز یادتون میاد داوود ابن حسین بحث بود که آقا شیخ و اینا گفتن واقفیه، عبارتها را اگر وقت می بود براتون بخوندم ولی دیگه الان رد شدیم از مقبوله عمر ابن حنظله. صفحه 158 اگر دسترسی داشتید دوستان عزیز، عبارت مرحوم عرض خون شریف با سعادت شما که مولا علی کنی درباره مرحوم مقبوله عمر ابن حنظله هم عبارت جالبی است، ولی چون عبارت های معجم و رجال را خوندیم دیگه از این رد میشه. و اما در باب روایت ابو خدیجه، در باب روایت ابو خدیجه میگه که این روایت بالاخره وقد یستدل علی جواز قضاء المتجزی. حالا این رو ما بعد بحث خواهیم کرد. بالاخره این یکی از ادله بحث اجتهاده، حالا اجتهاد مطلق یا اجتهاد متجزی. در سلسله سند کتاب روایت ابی خدیجه دو تا نکته وجود داره دوستان عزیز. یک نکته اینه که در سلسله سند، در سند مرحوم کلینی حسین ابن محمد که استاد مرحوم کلینی بوده، البته از استادایی که قلیل الروایه نسبت به علی ابن ابراهیم و کثیر الروایه، پس حسین ابن محمد که ثقه و بحثی نداریم، معلی ابن محمد هست دومین طبقه بعد از کلینی که تو طبقه بعد از استادای مرحوم شیخ طوسی هم هست. معلی ابن محمد رو ما به کتاب رجال که مراجعه میکنیم درباره معلی ابن محمد نوشتن مضطرب الحدیث و المذهب، این رو نجاشی می نویسه مضطرب الحدیث و المذهب. ببینید دوستان عزیز، کسانی مثل مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه وقتی که درباره یک راوی مضطرب الحدیث میبینه میگه ضعیف. الان شهید ثانی در الرعایه اگر نگاه کنید در علم درایه اسباب ضعف راوی را که میشماره و اون علامتها را میشماره، میگه یکیش اینه که اگر راوی مضطرب الحدیث بود. و این معلی ابن محمد هم مضطرب الحدیث بوده هم مذهبش مضطرب بوده. شهید ثانی میگه یعنی در ضبط احادیث دقت کافی رو نداشته، مذهب درست حسابی هم نداشته. مثلا فرض میکنیم که مضطرب بوده، هرهوری مذهب بوده، گاهی متقن بوده گاهی محکم نبوده، گاهی همینطوری چیزهایی میگفته. خب مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در فقهشون و در کتاب معجم و رجال در هر دو جا به مناسبت معلی ابن محمد را آورده. ما الان کتاب معجم و رجال را نیاوردیم، ولی معلی ابن محمد عبارت آیت الله خویی را در کتاب دانش درایت الحدیث آوردیم از دو جا، هم از کتاب معجم و رجال الحدیث هم از کتاب فقهشون، یعنی بحثی فقه. ایشون میگه ما باید اول بفهمیم که مضطرب الحدیث و المذهب یعنی چی، تا بعد ببینیم که آیا دلالت بر ضعف راوی میکند یا نمیکند. ولذا ما در واکاوی معجم و رجال الحدیث یکی از ویژگی های آیت الله خویی را این شمردیم، گفتیم آیت الله خویی نصوص رجالی را تحلیل میکنه از نظر مفاد، نصوص رجالی را بررسی میکنه، نگاه ابتدایی به نص رجالی نمیکنه و بگه این ضعیف یا ثقه، این میشکافه مراد از این لفظ چیه داره. ایشون وقتی بحث میکنه میگه مضطرب الحدیث به نسخه های حدیث میرسه و مضطرب المذهب به اعتقاداتش میرسه. مضطرب المذهب باشه بالاتر از این نیست که آقا بگیم آقا واقفیه، آقا سنیه، آقا فتحیه، این راوی غیر دوازده امامیه نهایتا، آیا ثقه هست یا نیست. اگر ما وثاقتش رو ثابت کنیم دیگه ما به مذهبش چیکار داریم؟ دیروز گفتم قدمای ما به مذهب راوی اهمیت نمیدادن، ملاک صدور روایت از معصوم بود، اصلا به راوی ها اهمیت نمیدادن، اونها کتاب محور و قرینه محور بودن. از دوره محقق حلی راوی محور شدن و لذا به مذهب راوی خیلی اهمیت میدن، روایت غیر دوازده امامی رو دیگه قبول ندارم. از دوره شیخ بهایی رحمت الله علیه تا زمان نهازا اینا مذهب راوی رو باز دخیل نمیدونن، میگن مراد اینه که راوی ثقه باشه. فرق 400 ساله اخیر با قدما روشن شد. قدما اصلا راوی رو دخیل نمیدونن، متأخران راوی و مذهبش رو دخیل میدونن. متأخر المتأخرین راوی رو دخیل میدونن ولی مذهبش رو دخیل نمیدونن. این سه تا اتجاه در بین فقهای ما درباره نگاه به رجال وجود داره که تو همین منهج شناسی علم رجال توضیح داد. حالا دوستان عزیز، مرحوم آیت الله خویی میگه ما که مذهب راوی رو دخیل نمیدونیم و لذا حدیث موثق را هم حجت میدونیم، یعنی حدیث غیر دوازده امامی. خب فرضاً اگر آقای مثلا فرض میکنیم معلا بن محمد غیر دوازده امامی باشه، مذهبی غیر از مذهب امامیه داشته باشه، خب اگر ثقه باشه که حجت دیگه. نظیر این شخص احمد ابن هلال ابرتائیه که احمد ابن عیسای اشعری میگه از مذهب شیعه ما نشنیدیم کسی برگرده بره یک مذهب دیگه انتخاب کنه جز احمد ابن هلال ابرتائی، ولی فقها میبینیم به روایتش عمل کردن. شیخ انصاری در کتاب طهارت عمل کرده، آیت الله از آقای حکیم عمل کرده در مسلم سر، آیت الله آقای خانساری در جامع المدارک عمل کرده. برای چی؟ برای که میگن قرائن بر صدور این روایت از معصوم موجوده، درست؟ هرچند ممکنه خودش مذهب درستی نداشته باشه. دقیقا معلا بن محمد هم آیت الله خویی همین رو میفرماد. میفرماد معل مضطرب الحدیث، یعنی احادیث رو که نقل میکنه احادیثش ممکنه در ضبط خیلی قوی نبوده، ولذا چون در ضبط قوی نبوده خیلی جاها ممکنه نقل به معنا کرده باشه، خیلی جاها ممکنه او فصاحت و بلاغت کلام امام علیه السلام رو مراعات نکرده باشه. نگاه کنید، پس مضطرب الحدیث روشن شد معناش. احتمال داره مضطرب الحدیث به ضبط روایت توجه نداشته باشه، مضطرب الحدیث به نقل روایت توجه داشته باشه. مثلا فرض میکنیم ما یک عبارتی در کتابهای رجال داریم که خیلی وقتا این عبارت به کار میره، میگن یعرف و یونکر. یعرف و یونکر یعنی چه در کتابهای رجال؟ هم عبارات شیعه هست هم عبارات اهل سنت، یعنی ایشون یک روایاتی میاره که معروفه، یک روایاتی رو میاره که چی؟ غیر معروفه. یعرف یعنی روایاتی میاره که نه درسته، سابقه این روایات در بین اصحاب وجود داره. یونکر یعنی یک روایاتی میاره که هیچ که روایت نکرده، منکره. لذا یکی از عوامل تضعیف شمس الدین محمد ذهبی متوفای 748 صاحب کتاب میزان الاعتدال که به قول من ابرمرد علم رجال اهل سنته و حتی در جرح و تعدیل بر شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی متوفای 852 هم متقدمه، این ذهبی که ناسبی هم هست، شاگرد ابن تیمیه هم هست، در 748 فوت کرده، البته با ابن تیمیه خیلی مخالف بود، نامه ای هم داره او رو از کارهاش برحذر داشت. ابن تیمیه یک آدم مجرد عقده‌ای اینطوری بود در حقیقت و مخالفت عالمان اهل سنت هم باش خیلی زیاد بود، ولی این ذهبی یک مقداری معتدله. معتدل به این معنا که مثل او تندیست ولی نسبت به روات شیعه خیلی حساسه. به صرف این که رافضی باشه و شیعه باشه راوی را ضعیف میشماره. خب نگاه کنید، در کتاب میزان الاعتدال ذهبی اگر شما مراجعه کنید کلمه مضطرب الحدیث و المذهب هم هست، کلمه یعرف و ینکر هم هست، اینا مرادشون یکیه. یعنی روایاتی رو نقل میکنه میگه آقا این راوی شیعه ثقتون ثقه، ولی یک مناکیر به قولیشون منکرهای نقل میکنه که نمیشناسه. همون روایاتی که گاهی درباره رجعت، گاهی درباره فضائل ائمه، گاهی درباره مناقب، اینا رو اینا میگن منکرات. ما یعرف یعنی شناخته نمیشه. پس ببینید مرحوم آیت الله از آقای خویی میفرماید این مضطرب الحدیث و المذهب، مضطرب الحدیث یا به معنای حدیث و نقل حدیث کار داره، یعنی در حقیقت میگه لفظ و معنا رو مراعات نمی کنه، گاهی استراب داره، ضبط قشنگی نداره از روایات، مثل نوع موالی، نوع راویان موالی غیر دوازده امامی. مثلا مرحوم شیخ طوسی در تهذیب الاحکام می نویسه و ما تفرد بهی اسحاق ابن عمار لا یعملو، روایاتی که فقط اسحاق ابن عمار نقل کرده باش عمل نمی کنیم. چرا؟ چون یا آقا عجم بوده و ما در ضبطش کلمات امام علیه السلام را شک داریم، مگر دیگران هم نقل کرده باشن که معید داشته باشن. یا مرحوم آیت الله آقای شهید صدر رحمت الله علیه در جلد هفته وحوسان فی الاصول، بحث اسباب تعارض اصول که از جلد صفحه 47 شروع میشه مراجعه کنید، میگه یکی از اسباب مهم تعارض روایات نقل راوی است که ضابط نبوده. ضابط نبوده یعنی چی؟ یعنی مضطرب الحدیث بوده. مثل کی؟ مثل اسحاق ابن عمار. ولذا میگه چون اینها دقیقاً الفاظ را نقل نمی کردن باعث پیدایش تعارض میشد. نگاه کنید دوستان عزیز، پس حالا من از شما سوال میکنم آیا معلی بن محمد به نظر آیت الله خویی که خیلی هم شدیده در الفاظ ضعیف ام لا؟ میفرمایند نه ضعیف نیست، چون این لفظ دو معنا داره. مضطرب الحدیث رو معنا میکنیم ما، یا مضطرب الحدیث یعنی ثابت نبوده دقیق، یا مضطرب الحدیث یعنی ناقل روایات گوناگون بوده، یعنی روایاتی که غیر معروف بوده. پس در سلسله سند روایت مشهوره ابی خدیجه، بعدم میگیم یکی از قرائن خودش اینه که مشهوره است، اینه که روایت سند کلینی رو خوندیم. رواه الکلینی عن الحسین ابن محمد، حسین ابن محمد استاد مرحوم کلینی است، ثقه تو بحثی نداره. عن معلی ابن محمد، معلی ابن محمد عملان آیا ثقه تون املا؟ ثقه تون دیگه، چون این لفظ مرحوم نجاشی دلیل بر ضعفش دیگه نمیشه. خب عن الحسن ابن علی، حسن ابن علی هم دوستان عزیز راوی بعدی در حقیقت که توثیق شده و بحثی ما نداریم، پس او هم ثقه. انما الکلام درباره خود ابی خدیجه هست، که درباره خود ابی خدیجه یک بحثی هست که آیا ما دو تا ابو خدیجه سالم ابن مکرم داریم، یعنی مثلا فرض میکنیم یک سالم ابن مکرم داریم که کنیش ابی خدیجه، یک سالم ابن مکرم داریم که کنیش ابو سلمه. الان ما در موجم و رجال الحدیث اگر شما ملاحظه بفرمایید دو تا شماره داره، یک شماره ابو خدیجه مطرح میکنه، یکی ابو سلمه. اینا یک نفرن یا دو نفرن؟ اگر یک نفر باشن ممکنه بگیم که آقا ابو سلمه ضعیفه و مثلا فهم کنیم مشکل داره، اما اگر اینا دو نفر باشن، اینجا عبارتی مرحوم مولا علی کنی داره و خیلی هم عبارت جالبیه که دقیقا نظیر این مطلب را مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی در موجم رجال الحدیث هم دارن، منتها چون هر روز باید بریم جلد موجم رجال الحدیث را حداقل از همینجا بیاریم و دیگه چون این عبارت مرحوم مولا علی کنی هست کفایت میکنه، من گفتم همین رو براتون بخونم. پس بنابراین سند مرحوم کلینی تا ابو خدیجه دوستان عزیز سرراز شد، اجازه بدید عبارت مرحوم مولا علی کنی را فردا از رو بخونم که چقدر عبارت زیبایی است با نصوص علما و فقها هم آشنا بشید. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.